ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم ها آقایان سلام، نیمروز شما عزیزان بخیر. من فرهاد گرجی به اتفاق همکارم
سلام، من هم ریحانه مجد الحسینی هستم
و خبرهای ساعت 11 رادیو ایران با شما هستیم.
حال زبان فارسی خوب نیست و در خطره. این هشدار رو غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی داده و گفته در بسیاری از شهرها و توی خیابونها خیلی از اسمها به زبان غیر فارسی آلوده شدن و حتی در تولید دستمال کاغذی هم از نام غیر فارسی استفاده می کنن. حداد عادل اضافه کرده در شمال تهران به ویژه در غذاخوری ها باید به دنبال زبان فارسی گشت. رئیس فرهنگستان زبان فارسی از تعطیل شدن کرسی‌های زبان فارسی در دانشگاه‌های خارج از کشور هم انتقاد کرد و گفته اگه بودجه کمه باید صرفه‌جویی کرد و نذاشت این چراغ خاموش بشه.
شماری از اعضای گروهک تروریستی از اهوازیه عصر دیروز به سفارت کشورمان در لاهه هلند تعرض کردند. این افراد با سر دادن شعار به ساختمان سفارت سنگ پرتاب کردند و یکی از اونها از در سفارت بالا رفت. بر اساس تصویر منتشر شده هنگام تعرض اعضای گروهک تروریستی مورد حمایت عربستان به سفارت کشورمان در هلند، ماموران پلیس در محل حضور نداشتند و پس از گذشت مدتی از آغاز سنگ پرانی مهاجمان سر رسیدند و با تعلل شماری از اونها را دستگیر کردند. در این ماجرا هیچ آسیبی به ساختمان و کارکنان سفارت نرسید. در حمله مسلحانه عناصر تروریستی گروهک الاهوازیه به رژه سالروز دفاع مقدس در 31 شهریور در شهر اهواز شماری از مردم به شهادت رسیدند و زخمی شدند و بلافاصله یکی از شبکه‌های تلویزیونی ضد ایرانی مستقر در غرب با فرمانده این گروهک تروریستی تجزیه طلب در دانمارک مصاحبه کرد. فرانسه، هلند، سوئد، نروژ، دانمارک و آلبانی از کشورهای اروپایی مدعی مبارزه با تروریسم هستند که به اعضا و سرکردگان گروهک‌های تروریستی منافقین و سایر گروهک‌های تروریست تجزیه طلب ایرانی پناه دادند.
وزارت اطلاعات از اسماعیل بخشی، کارگر معترض نیشکر هفتاپه، شکایت میکنه. این خبر رو رئیس دفتر رئیس جمهور داده و گفته با گزارشی که وزیر اطلاعات از بررسی‌های خودش درباره ادعاهای بخشی در جلسه دیروز هیئت دولت داد معلوم شد اون چه که ادعای این کارگر مبنی بر شکنجه شدنش در طی بازداشت دروغه و در این زمینه کار تبلیغاتی انجام شده. محمود واعظی اضافه کرده وزارت اطلاعات این حق رو داره که از اسماعیل بخشی شکایت کنه و قوه قضاییه هم به اون رسیدگی کنه، چون نمیشه بعضی ها همینطوری ادعایی رو مطرح کنن و نظام رو زیر سوال ببرن.
مراسم بزرگداشت دومین سالگرد درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح امروز در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد. در این مراسم آقای روحانی رئیس جمهور در سخنانی به تشریح ویژگی‌های شخصیتی مرحوم هاشمی رفسنجانی و نقش او در انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی پرداخت. رئیس شورای عالی امنیت ملی گفت فرمان عملیات کربلای 4 را خود ایشان صادر کرد و بعد از عملیات ناموفق کربلای 4 تصمیم گرفت عملیات بعدی طراحی شود و عملیات کربلای 5 طراحی شد. رئیس جمهور تاکید کرد مرحوم هاشمی رفسنجانی اهداف دشمن را از جنگیدن با ایران به خوبی می‌دانست و بر همین مبنا حرکت کرد.
هدف مهم دشمنان انقلاب اسلامی در تحمیل جنگ از بین بردن فرصت انقلاب بود. در آغاز انقلاب، نشاط انقلاب که ما میبایست پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای می‌کردیم و نظام ما تبدیل می‌شد به یک نظام الگوی جذاب برای دنیا، خواستن فرصت رو از ما بگیرن. جنگ یکی از اهداف مهمش این بود که فرصت جوانی انقلاب ما را از دست ما بگیرن، 8 سال ما رو مشغول کنن، به جای اینکه کشور رو بسازیم، به جای توسعه کشور. البته ما چاره‌ای نداشتیم، در برابر تجاوز بایستیم و بجنگیم. این توطئه دشمن بود، اما میبایست حواس ما جمع میبود از اول که هدف دشمن، هدف اصلی کدامه. هاشمی این رو به خوبی میدانست.
مرحله اصلی و عملیاتی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت 97 از امروز با حضور تمام پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش در منطقه عمومی اصفهان آغاز شد. به گفته جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش، در این رزمایش دو روزه از هواپیماهای سوخرزان، شکاری، بمب‌افکن و شناسایی برای عملیات استفاده خواهد شد. امیر واحدی اضافه کرده که در این رزمایش عملیات رصد، شناسایی و عکس‌برداری با هواپیماهای شناسایی و پهپادها انجام میشه.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی را درباره شرایط بازداشت یک آمریکایی در شهر مشهد کذب و نادرست توصیف کرد. بهرام قاسمی بازداشت مایکل وایت، نظامی سابق آمریکایی را در شهر مشهد تایید کرده و گفته این مسئله از طریق سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران به اطلاع واشنگتن رسیده. سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی درباره شرایط بد نگهداری این نظامی سابق آمریکا دروغه و قویاً تکذیب میشه. رسانه‌های غربی مدعی شدن این آمریکایی برای دیدن نامزدش به شهر مشهد رفته بوده.
مدیرعامل بانک آینده شایعه خروجش را از کشور رد کرد. علی انصاری میگه باید مراقب بود و اجازه نداد که با بعضی شایعه پردازی‌های دشمنان اعتماد مردم به بانک‌ها متزلزل بشه. مدیرعامل بانک آینده اضافه کرده از اونجا که اقتصاد ایران بانک محوره، به همین دلیل بیشتر فشار دشمنان روی تخریب نظام بانکی کشور متمرکز شده. دیروز هم انتشار فیلمی از مدیرعامل بانک آینده به همراه شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه هیئت امنای مجتمع بزرگ تجاری ایران مال، دروغ بودن شایعات اخیر رو درباره فرار انصاری اثبات کرد.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استفاده از خودروی سازمانی رو برای مدیرانش ممنوع کرد. ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پیوست این دستور فیلمی رو از رهبر معظم انقلاب منتشر کرده که در اون حضرت آیت الله خامنه ای استفاده از خودروی دولتی رو برای مدیرانی که خودروی شخصی دارن ممنوع اعلام کردند. ستاد امر به معروف این جمله جالب رو هم خطاب مردم گفته که نقد و نهی از منکر رو از این ستاد شروع کنند.
جشنواره مردمی فیلم عمار با فیلم‌های سفارش بی بی سی و آمد نیوز مقابله می‌کنه. رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره مردمی فیلم عمار میگه جشنواره مردمی فیلم عمار پرچمدار نقد درون گفتمانی در سینمای ایرانه. وحید جلیلی میگه فیلمسازان جوان از جشنواره مردمی فیلم عمار به خوبی استقبال کردن و اصرار دارن که فیلم‌هاشون حتما توی این جشنواره دیده بشه و به نمایش در بیاد.
الان به خصوص به نسبت چند سال پیش خیلی تراز فنی فیلمسازان که در عمار شرکت میکنن ارتقا پیدا کرده. فیلمسازا همه علاقمند هستن که فیلمشون در آینه جشنواره دیده بشه. ولی وقتی که 1700 تا اثر میاد، مگه چقدر ما ظرفیت اکران داریم؟ همین مثلا چند تا سالن داره مثلا سینما فلسطین که اکران مرکزی ما هست. بالاخره شما ناچار به گزینش هستید. جشنواره عمار از ابتدا مبانی خودش رو اعلام کرده و ما در شرایطی بخش انتقاد رو در جشنواره ایجاد کردیم که تقریبا هیچ نمونه مشابهی در جشنواره دیگه نداشت. ما اصلا فراخوان دادیم به فیلمسازان که فیلم انتقادی بسازید. فیلم‌های بسیار تند، بعضی از فیلم‌ها رو حتی خودمون ساختیم در مدرسه سینمای عمار برای اینکه راه باز بشه. مثلا فیلم داد در مورد چیه؟ در مورد کارگرانی است که به خاطر اعتراضاتی که داشتن دستگیر شدن و شلاق خوردن. یا کار معدن یورت که میپردازه به کارگران معدنی که مدفون شدن در اونجا و حقوقی که از اینها ضایع شده بود. ما با سربلندی اینو ابراز میکنیم که ما نقد درون گفتمانی رو دنبال میکنیم و ما حتما سبکمون با من و تو، با آمد نیوز، با بی بی سی و با دشمنان ملت ایران که از یک طرف تروریست ها رو حمایت میکنن، از طرف دیگه سفارش فیلم میدن به فیلمسازان ما، قاعدتا ما با اونا با افتخار عرض میکنم که هیچ همسویی نداریم و گفتمان ما با اونها متفاوته.
خب این رو هم بگم که نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار امروز با معرفی برگزیدگان به کار خودش پایان میده.
خیابان خوابی جمعی از دانشجویان مقابل ساختمان شورای شهر برای بیدار کردن خفتگان، جمعی از دانشجویان دانشگاه شیراز در حمایت از افراد بی‌خانمان، کتاب و دفتر به دست روانه شورای شهر شیراز شدند و برای اینکه در این سرمای زمستون تلنگری به نمایندگان شورا بزنن، شب را مقابل ساختمان شورا صبح کردند. این دانشجویان با نوشته‌هایی که در دست داشتن از مسئولان این شهر خواستند که یا برای کارتون خواب‌ها سرپناه بسازند یا خودشون هم در کنار این افراد شبی رو به صبح برسونن تا حال و روز اونا رو درک کنن.
در بحبوحه کار و زندگی و مشغله های فراوون هستن مغازه‌دارایی که با شنیدن گلبانگ اذان دل از تعلقات مادی میکنن و کسب و کار رو رها میکنن و بدون بستن در مغازه برای اقامه نماز به مسجد میرن. یکی از این افراد جوونه پارچه فروش در شهر قم، همکارم جعفرآبادی با اون گفتگو کرده که با هم میشنویم.
آقا خسته نباشید. شبتون بخیر.
ممنونم، تشکر.
دیدم که موقع نماز بود تشریف بردید، بعد تو مغازه‌تون کسی نبودش. چجوری تونستید رو همین بدون محافظ بدون کسی بسات بذارید و برید برای نماز؟
خب اولا اینکه روایت داریم همسایه‌های ناس مسجد تا مسائل مشخصی میگن روز قیامت بازخواست میشن که چرا حق مسجد بجا نیورده شده. که مثلا حالا نرفته آدم نرسیده بره یا کاهلی کرده، بخاطر همین خب خدا به خاطر همین عنایتی که آدم داره به خاطر نماز اول وقت اینا خود کمکش میکنه، هم از لحاظ مادی هم از لحاظ معنوی.
شما یعنی موقع چه نماز ظهر چه نماز مغرب مغازه رو همینجوری به صورت باز رها میکنید و میرید مسجد؟
یا الله خدا قبول کنه دیگه، چند سالی که اینجا بودیم همسایه مسجدیم سعی کردیم رعایت کنه.
تا حال شده کسی تو این فرصت بیاد مثلا از مغازه شما سرقت کنه؟
خدا رحمت کنه پدر مادرمون که اینجوری بارمون آوردن که اهمیت دادن به نماز و قرآن و این چیزا باعث میشه حالا اگه بر فرض مثلا یه چیزی بره جایگزین بشه که ارزش معنوی شاید خیلی بیشتر از این چیزی باشه که رفته.
تو همسایه های شما کسی هستش که موقع نماز مغازه رو رها کنه بره برای نماز؟
خب هستن، بعضی از همسایه هستن. آره
هزارت
قدیمی ها شاید یه شغل و کارکسبی خیلی ضعیفی هم داشتن، درآمد آنچنانی نداشتن، ولی به خاطر همین اهمیت دادن و اعتقاد دادنشون به نماز، مثلا نماز اول وقت، باعث شد برکتی تو زندگیشون باشه، هیچ موقع مشکل مادی براشون به وجود نیاد، زندگیشون خیلی راحت و خوب بود. خدا موقع دیگه خودش کمک میکنه دیگه، همین کافیه که ما یه خورده حواسمون به خدا باشه، ولی خدا خیلی بیشتر از اون حواسش به ماست و هوامونو داره تو زندگی.
هر وزارت خونه فقط مجاز به استفاده از 5 مشاوره، نه بیشتر. علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به برخی خبرها درباره استخدام بیش از 40 مشاور در 4 وزارت خونه گفته شمار مشاوران رسمی و در استخدام هر وزارت خونه نباید از 5 نفر بیشتر باشه، مگر اون که از دولت حقوق دریافت نکنن. محجوب گفته مجلس این موضوع رو پیگیری میکنه.
درخواست انجمن یهودیان صهیونیست استرالیا از تیم فوتبال این کشور با تیم فلسطین بازی نکنید. انجمن یهودیان استرالیا که طرفدار دو آتیشه صهیونیست است، از اعضای تیم فوتبال این کشور خواسته که تیم ملی فلسطین رو به رسمیت نشناسن و در بازی مقابل این تیم در زمین حاضر نشن. تیم ملی فوتبال استرالیا قهرمان دوره گذشته جام ملت‌های آسیا که با شکست مقابل تیم اردن این مسابقات رو شروع کرد، مشکل کم نداشت که با این درخواست عجیب از طرف یهودیان هم مواجه شد. این در حالیه که حاضر نشدن استرالیایی ها در بازی دوم منجر به حذف اونها از دور مسابقات میشه و این تیم باید در همین دور نخوز چمدوناشو ببنده و به خونه برگرده. البته این درخواست قابل اجرا نیست و اگه این کارو بکنه فوتبال استرالیا دچار تعلیق سنگینی میشه، چون فیفا سالهاست که تیم ملی فلسطین رو به رسمیت شناخته و این تیم 3 سال پیش هم در جام ملت‌های آسیا به میزبانی استرالیا حاضر شده بود.
گوشی هوشمند خوروهوف رو تشدید میکنه. محققان در انگلیس اعلام کردن از هر 10 نفر دارنده گوشی همراه هوشمند، 4 نفر 3 شب در هفته خوروهوف شدید دارن که بیشترشون هم آقایون هستن که شکر خدا هممون هم کتمان میکنیم. به گفته محققان خوروهوف افراد در 20 سال گذشته بر اثر استفاده از گوشی هوشمند 2 برابر شده. بنابر نتایج این تحقیق استفاده از گوشی هوشمند علاوه بر تشدید خوروهوف باعث بیخوابی افراد در شب و آلودگی در طول روز
باید از اونایی که خوروپوف میکنن با همون گوشی های هوشمند فیلم گرفته باشه. اما نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون رو به شماره 30611 لطفا پیامک کنید.
هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 12:12 است. به یاد ما باشید. خدا نگهدار.
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
شکست زمینه ساز پیروزیه، به شرطی که از اون پل بسازیم برای به پیش رفتن، نه دیواری برای پناه گرفتن و پنهان شدن. تاریخ گواه روشنی بر این مدعاست. با هم همراه بشیم در سیری در تاریخ معاصر.
سیری در تاریخ معاصر.
میرزا تقی پسر کربلایی قربان در خانواده‌ای از طبقات پایین جامعه به دنیا آمد. امیر پسر آشپز قائم مقام فراهانی بود. معروف است وقتی معلم سرخانه‌ای برای تدریس به کودکان قائم مقام به خانه او می آمد، تقی که مشتاق یادگیری بود سعی می کرد از پشت در بسته کلاس به درسها گوش کند. وقتی قائم مقام این موضوع را شنید به تقی اجازه داد عضو دائمی کلاس شود. امروز از امیر کبیر صحبت میکنیم. وقتتون بخیر شنوندگان عزیز ارجمند، آرزو میکنم که در پناه خداوند بزرگ هر کجای این سرزمین که صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه و روزگار رو به خوبی سپری کنید. صدای ما رو از تهران میشنوید و از رادیو ایران، در حالی که در سالگرد شهادت امیر کبیر 20 دی ماه امروز در این برنامه نگاهی کوتاه خواهیم داشت به زندگی این مرد بزرگ در تاریخ معاصر ایران. جناب آقای دکتر جواد منصوری، پژوهشگر و محقق تاریخ، میهمان برنامه هستند که به اتفاق ایشون در این باره صحبت میکنم. آقای دکتر منصوری، خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان از رادیو، در خدمتتون هستم.
امیدواریم
بتونیم بحث خوب و مفید رو داشته باشیم
ان شاء الله. خب قبل از اینکه صحبت کنیم، من این موضوع رو عرض کنم خدمت عزیزان شنونده که در تقویم رسمی کشورمون امروز یعنی 20 دی ماه سال روز به شهادت رسیدن امیر کبیر آورده شده، ولی امیر کبیر یکی دو روز قبل از این در تاریخ آمده که به شهادت میرسه، که حالا من نمیدونم دلیلش. آقای دکتر جناب علی اطلاع دارید دلیلش چیه؟
احتمالاً روزی که اعلام شهادت شده رو به عنوان مبنا، در حالی که دو روز قبل عمل شده بود.
بسیار خوب. خب آقای دکتر، من هرچی فکر میکنم که در طی 20 دقیقه که برنامه ما هست از مرد بزرگی مثل امیر کبیر صحبت بکنیم، نمیدونم از کجا باید شروع بکنیم. اگر بخوایم از دوران کودکی رو شروع بکنیم که خب یقینا سخن به درازا خواهد کشید، هرچند که کودکی او هم سرشار از ظرایف خاصی بوده، اگه موافق باشه از تبریز شروع کنیم.
بله، اونچه که ما توی این فرصت کم میتونیم بگیم در واقع فهرستی از مطالبی که درباره این مرد بزرگ باید بگیم. اونچه که باید صحبت بشه خصلت‌های ایشون و دلایل انتصابش به صدارت اعظم و در نهایت هم اگر برسیم به کیفیت شهادتش. سرزمین زادگاه امیر کبیر طبقا تعداد قابل ملاحظه‌ای شخصیت‌های برجسته‌ای داره که خودش یه نکته ایست که حالا چطور شده فراهان و تفرش و این منطقه چنین شخصیت‌های رو پرورانده. حالا بحث مدارس و مکتب خونه‌ها و علمایی بوده که نقش آفرین بودن جای خودش، اما به هر حال میرزا تقی خان امیر کبیر این باز یک شخصیت فوق‌العاده است که به نوعی زیر دست یکی از بزرگان منطقه فراهان خلاصه تربیت میشه. و نکته مهمش اینه که برخلاف معموله که در اون زمان مثلا بیشتر ادبیات یا تاریخ یا قرآن در مدارس تحصیل می شده، میرزا طاهرخان شاید علاوه بر اینا و یا در کنار اینا سیاست هم خیلی کار کرده بوده. این یه نکته مهمیه که کمتر در مورد زندگی ایشون صحبت میشه، به گونه ای که همون ابتدایی که به صدارت اعظم میرسه صحبتهایی میکنه، کارهایی میکنه که نشان دهنده پختگی او در برخورد با دولتها و نمایندگان دولتهای خارجی و دیپلماتها و همچنین در سیاست گذاری برخورد با خارجی ها میباشد.
ظاهرا قبل از اینکه ایشون به صدارت برسه اون منشیگری که برای قائم مقام فراهانی انجام میداده او هم در تسلطش به امور سیاسی نقش داشته. آقای دکتر،
به هر حال خود میرزا تقی‌خان یه ظرفیت، یک استعداد، یک علاقه و یک پیگیری باید داشته باشه که وقتی در کنار به هر حال استادش قرار میگیره سریعا اینها رو جذب میکنه. میدونید خیلی ها هستن که کنار شخصیت های بزرگی قرار میگیرن
ولی تأثیری نمیپذیرن،
اون چنان برجستگی پیدا نمیکنن، ولی ایشون یه مقداری ظرفیت های استعداد ذاتیش هستش، یه مقداری هم اون هوش فوق‌العاده‌ای است که متوجه میشه که در این دوره از زمان به چه چیز احتیاجه. اولین ملاقاتی که با یک مقام انگلیسی میکنه، اون مقام میگه که من تا کنون هیچ ایرانی به هوش و ذکاوت و تسلط این شخصی که باش ملاقات کردم ندیدم. این نشون دهنده به هر حال پختگی و در آینده که در سالهای بعد این وضعیت برای امیرکبیر در واقع یه نقطه ضعف بود، به خاطر اینکه قطعا امپراتوری بریتانیا نمیتونست یک همچه آدمی رو در حکومت تحمل بکنه.
آقای دکتر، قرار باشه که اصلی ترین اقداماتی که امیر کبیر طی این 3 سال و چند ماه انجام داد در دوران صدارت خودش احصا بکنه، فقط برشماری کنیم، به نظر میرسه که یه لیست بلند بالایی خواهیم داشت. شما فکر میکنید که مهمترین کارهایی که امیر کبیر توانست طی این 3 سال و چند ماه انجام بده کدام کارها بوده؟
من این فهرست رو خدمتتون عرض کنم، خشبه. به نظر من سوال خیلی جالبیه.
دلیل اینکه ما وقت کمی داریم
فقط ما فهرست رو بگیم. بعد از اینکه من این فهرست رو عرض کردم، دو سه موردی که خیلی مهمه اشاره میکنم. تأسیس دارالفنون.
بله.
نشر مرکز توسعه علوم. ترویج صنایع جدید. فرستادن تعدادی از ایرانیان برای تحصیل به خارج از کشور.
بله.
راه انداختن ترجمه و انتشار کتب علمی. تأسیس روزنامه وقایع اتفاقیه. مبارزه با فساد. تقویت بنیه اقتصادی کشور. استخراج معادن. توسعه بخش کشاورزی و آبیاری. توسعه تجارت. کوتاه کردن دست اجانب در امور کشور، تعیین خط مشی سیاسی سیاست خارجی، اصلاح امور مالی، ایجاد امنیت و استقرار نیروها در مرزها، تنظیم و سر و سامان دادن به نیروهای نظامی، ایجاد کارخانه اسلحه سازی و تأسیس چاپارخانه یا پست و تأسیس بیمارستان. در میان این مجموعه دو سه مورد خیلی حائز اهمیته. یکی مبارزه با فساد تو دستگاه دولتیه
و به خصوص دربار.
به طور کلی به خصوص دربار. این مسئله یه که معمولا کمتر کسی سالم از دستش در میره. یعنی تو هر دولتی اگر کسی بخواد وارد این فضا بشه کمتر اتفاق میفته بتونست به قول عوام خلاصه سر سالم به گور ببره.
و ایشون حالت سر سالم
همین شد دیگه. قضیه امیر کبیر هم به یقین اگر دو علت داشته باشه یکیش همینه.
خب خیلی متشکریم از شنوندگان ارجمندی که تا این لحظه با ما همراه هستند. آقای دکتر، به نظر میرسه که یکی از مهمترین مواردی که باید بهش اشاره بشه بحث موازنه‌ای بود که امیرکبیر توانست در سیاست خارجی بحران زده آن سالها برای ایران ایجاد بکنه. اگه موافق باشید ادامه برنامه رو این چند دقیقه رو اختصاص بدیم به همین موضوع.
بله جناب آقای درویش، یکی از کارهای بسیار مهمی که امیرکبیر کرد این بودش که گفت چرا باید ما منحصر باشیم به انگلیس و روس، بیایم بریم ببینیم تو دنیا دولت‌های دیگری هم هستن که ما میتونیم با اونها رابطه داشته باشیم و به نوعی موازنه برقرار بکنیم، که در این رابطه بحث امریکا، فرانسه مطرح میشه و شاید هم کمی آلمان در اون زمان، ولی بیشتر فرانسه و امریکا. خب طبیعتاً روس و انگلیس به هیچ عنوان، به ویژه انگلیس که دید امریکا و فرانسه هر دو از حوزه به هر حال اروپای غربی هستند، لذا یکی از زمینه‌های عزل امیرکبیر به همین موضوع بود.
خب آقای دکتر، شما فهرستوار فرمودید که امیرکبیر در بسیاری از حوزه‌ها در ایران کار کرد. نکته جالب توجه این استش که به هر حال امیرکبیر که دارای تحصیلات کلاسیک در امور سیاسی و اقتصادی نبود، و از طرف دیگه ایران یک دیوان سالاری منسجم و منضبطی در اون زمان اساسا نداشت. علی‌رغم این دو موضوع او توانست که به هر حال این کارهای مهم را انجام بده. این شرایط زمانی و مکانی خاص هم خیلی مهمه که کسی بتواند در آن روزگاران و در کشوری مثل ایران با شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی این کارها را انجام بده.
اینی که گفتیم امیرکبیر خودش به هر حال یک استعداد و به دلیل ارتباطاتی که به هر حال از نوجوانی با شخصیت‌های درجه اول کشور داشت، خب مثلا به هر حال از طریق پدرش یا طریق استادش اینها کم و بیش با مسائل آشنا بودن، به اضافه که زمانی که آمد روی کار خیلی زود قضایا رو به اصطلاح مسلط شد، گرفت و بر اساس همونم عمل کرد. این که شما میبینید بعد از 3 سال یه مرتبه دربار، انگلستان، اینها متوجه میشن که مملکت داره شکل ویژه‌ای میگیره، مسیر ویژه‌ای رو داره میگیره و آرام آرام ممکنه حتی به تغییرات اساسی به دربار اینا برسه، نشون میده که امیرکبیر بالاخره اهل فکر و برنامه و اینها بوده دیگه. و این مواردی رو که عرض کردم، کارایی که شروع کرد، اینها نشون دهنده بینشش بود که مثلا میاد فرض کنید که دارالفنون رو تأسیس بکنه یا موارد دیگری که عرض کردم. در هر حال نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که متاسفانه در دوره قاجار دربارها به گونه ای بودن در هر دوره از سلاطین که عوامل خارجی تو این دربارها تاثیرگذار بودن.
خب به هر حال بزرگی میگفتش که استعمار و استبداد دو روی سکن دیگه. این استبدادی که در داخل ایران به هر حال وجود داشت با اون استعماری که به هر حال از طرف روسیه و انگلستان جریان داشت به سمت کشوری مثل ایران، دست به دست هم دادن و مرد بزرگی مثل امیرکبیر رو به هر حال به شهادت رسوندن. سخن پایانی اگر دارید بفرمایید آقای دکتر و بعد هم خداحافظی کنید.
یه نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت اینه که شما ملاحظه کنید که جانشین امیرکبیر کی میشه. این خیلی موضوع مهمیه. میرزا آقاخان نوری.
بله.
که به قول بعضیا گفتن پوست و گوش رو خون